بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفو من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. در آیه شریفه وقد كتبنا من اجل ذلك كتبنا، کتابت در آیات شریفه رو عرض کردیم به معنای تثبیت است. این تثبیت گاهی از اوقات تکوینی است، یعنی هیچ تخلفی درش وجود ندارد، مثل ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سوره مبارکه انبیا، که نظام آفرینش بر اساس این است که در اختیار ولی و اولیای الهی است، که بحث حاکمیت عباد صالحون و به عبارت بهتر بله ولایت مطلقه باری تعالی توسط اولیای الهی به عنوان یک قانون حتمی، سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، مقدر شده. یا کتب الله لاغلبن انا و رسولی، پیروزی حق یک کتابت تکوینی است و به عبارت بهتر بله باز هم درش هیچ گونه تخلفی نداره. و از همه اینها بالاتر اصلا رحمت مطلقه الهی یک کتابت و تثبیت تکوینی است. کتب علی نفسه الرحمه، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، در دو آیه شریفه قرآن ظاهرن این تعبیر وجود داره، سوره مبارکه انعام. و گاهی از اوقات این کتابت، کتابت در امور تکوینی نیست، در امور تشریعی است، در غیر تکوینی است، که دیگه اینها برمیگرده به مسائل حقوقی و فقهی، مثل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، در آیه شریفه وجوب صیام. یا کتب علیکم القتال و هو کره لکم، باز مسائل حقوقی که مربوط به همین بحثه. یا و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین و کتب علیکم القصاص فی القتلا. و حتی همین آیه شریفه من اجل ذالک، که بله دیروز توضیح رو و تفسیر رو دادیم، آیه شریف من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، بله این کتابت هم کتابت چه است؟ کتابت تکوینی نیست و کتابت تشریعیه. خوب، در آیه شریفه بله گذشته آخر آیه رو رسیدیم به این که حضرت حق یه قانون کلی بیان کردن، یعنی پس از این که جریان فرزندان، سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، جریان فرزندان آدم رو بیان کردن، من اجل ذلک، یعنی به این جهت ما ثبت و ضبط کردیم در بنی اسرائیل، عرض کردیم گرچه که آغاز این قانون از بنی اسرائیل است اما محتوم و مخصوص بنی اسرائیل نیست، بلکه قانون قانون عام است، چون شأن نزول منافات با عموم آیات نداره. و در نتیجه قانون کلی این شد، دیروز توضیح دادیم، که هر کس که نفسی را بکشد مثل این است که تمام، سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، مثل این است که تمام نفوس را کشته است. گفتیم این به چند جهت و به چند احتمال و وجه قابل بله تصویر و تحقق. یه جهتش این است که تمام هستی وابسته و پیوسته به هم دیگه هستند، و یه جهت دیگر این است که اگر کسی اقدام به کشتن کسی بکند، نعوذ بالله، جنایت اولیه ازش صادر بشود و این نیست که در صدور جنایت‌های بعدی دیگه براش طبیعی باشد. و عرض کردیم که سیاست شیطان سیاست گام به گامی است که هیچ موقع شیطان دفعتا هجوم نمی آورد، آرام آرام می آید، اندیشه انسان رو در تصرفش در میاره، بعد از این که اندیشه در تصرف آمد و قوه مفکره، نوبت قوه عامله و بقیه قوای انسانی می رسد و یکی به یکی به عبارت بهتر میدان عملیاتی شیطان عملیاتی می شود و به عبارت بهتر انسان را به بله متاسفانه مغلوب می کند. این همینطور هست، ولی به عبارت بهتر بله این مصداقی از مصادیق است، نه اینکه خاص باشد. یعنی به عبارت بهتر در ظلمهای دیگر هم، در گناهان دیگر هم که صادر بشود همینطوره. ظاهرن دیروز محضرتون عرض کردیم که گناهان کبیره رو وقتی از حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام سوال کردن، حضرت نفرمودن کدام گناه کبیره است کدام گناه صغیره است، یه معیار بیان کردن، فرمودن هر گناهی که گناهکار نسبت به اون خودش را مذمت نکند، اون گناه گناه کبیره است، ولو این که در عرف روزمره چه باشد صغیره برش اطلاق بشه. و از این طرف هم کسی که احیای نفس واحدهی داشته باشد، مثل این است که همه مردم رو احیا کرده است. این یه قاعده کلی و یک ضابطه کلی است. و بعدم آخر آیه ثم ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. نکته ای که عرض کنیم بریم به سلام علیکم، سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، به سراغ آیه بعدی، اینه که این قید فی الارض در اینجا باز هم تخصیصی نیست که زمین در مقابل آسمان باشد، که در نتیجه باید این قانون در زمین اجرایی بشود، در فضا و عوالم دیگر به عبارت دیگر بله اجرایی نشود و قانون صادق نباشد. این فلعرض از باب این است که معمولا زمین چه هست؟ مسکونی است. و جعلنا الارض مهادا، زمین باعث آرامش و سکونت، این سکونت هر کجا که باشد این قانون حاکم است. یعنی اگر یک روزی در کرات دیگر در عوالم دیگر این اتفاق بود که برای بشر سکنایی بود و سکونتی بود و آرامش بود، باز این قانون در اونجا هم حاکمیت داره. پس این فلعرضم بله زمین در مقابل آسمان نیست، گرچه که تحققش در زمین است که بله در مقابل آسمان است، اما باز هم تخصیص نیست و تمثیل است. نکته بسیار مهمی است. بعد از ذالک فی الارض لا مسرفون، اسرافم تجاوز از حدود است و در نتیجه بله حضرت حق می‌فرمایند این قتلی که اتفاق افتاده است خودش از مصادیق چه هست؟ از مصادیق اسرافه. پس از این آیه شریفه حضرت حق می‌فرمایند انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله. در ارتباط آیات و آیات می توانیم بگیم که بیان این قتلی که واقع شده است بعد از این که حضرت حق فرمودند این که قابیل حابیل رو کشت و این قتل اتفاق افتاد گویا همه بنی آدم را کشت، یه قانون اینطوری استفاده می شود، و پس از این که برو صدق می کند اسرافکار، حالا یه قانون دیگر و آن این که و به عبارت بهتر تفصیل این اسرافکاری که حالا بعد از ذالک فی الارض لمسرفون، بله این لمسرفون این جزایشون چه هست. می تونیم بگیم که کسانی که خدای نخواسته محارب هستند یا مفسد هستند اینها جزء عنوان مسرفین هستند، قطعا اینطوری است. طبق این آیه شریفه کاملا قابل برداشته و قابل تفسیره. جزای کسانی که با خدا و پیامبرش محاربه می کنن و رسول را محاربه می کنن، خدا و رسول را، و در زمین فساد می کنن، چند مطلب است. یک ان یقتلوا، این که اینها کشته بشوند، او یسلبوا، اینها به دار آویخته بشوند، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، اینها دست و پاهاشون برعکس قطع بشه، یا دست راست و پای چپ، یا بفرمایید برعکس دست چپ و پای راست، برخلاف علی خلافه، او ینفو من الارض، یا اینها از زمین دور بشوند، که مصداق تبعید ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. نکته‌ای در اینجا هست که محارب چه کسانی هستند؟ خدا رحمت کنه، حالا بحث مفصلی داره بحث محارب و بله اینها. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جواهر تعبیر زیبایی دارند، میگن کل من جرد السلاح، هر کسی که شمشیری بکشد و دیگران را در ترس قرار بدهد فهو معارف، ایشون برداشتشون اینه، و اکثر آقایان فقها هم در تعبیر معارف و تعریف معارف نظرشون این است که معارف کسی است که بله جرد از سلاح یا جرد از سی و اخاف الناس، این میشه چی؟ میشه معارف. حالا سوا انکانه که بفرمایید قتلی صورت بگیرد یا قتلی صورت نگیرد، این دیگه قتل صورت بگیرد یا قتل صورت نگیرد باز مسائل بعدیشه. جزای کسانی که محاربه میکنن با خداوند و رسول، جزا اینها چه هست؟ بله در واژه یحاربونه اجازه بدید من یک دو تا مطلب رو محضرتون عرض کنم که اصلا عنوان محارب بله در لغتم دارد که کل من جرد از سلاح، آقایان فقها هم همین تعبیر رو گرفتن، از این کتاب شریف مجمع البحرین هم غفلت نفرمایید، بارها عرض کردیم مجمع البحرین کتابی است که برای توضیح واژه‌های حدیثی بسیار کاربرد داره. ایشون در مجمع البحرین دارن که کل من جرد از سلاح لإخافت الناس فی برن او بحرن لیلن او نهارن ضعیفن کانه او قویین من اهل ریبت اولم یکون ذکرن کانه او انسا فهوه محارب. سلام لدیم آسفرکم الله بالخیر. هر کسی که این گونه باشد می شود چی؟ می شود محارب. و یسعون فی الارض فسادا، و در زمین سعیشون به فساد باشد. تعبیر فسادا در آیه شریفه، فساد بله کسی است که و چیزی است که از حد اعتدالش خارج بشود. هر چیزی که از حد اعتدالش خارج بشود یطلق علیه الفاسد و اون فساد برش اطلاق می شود. حالا این و یسعون فی الارض فسادا، آیا این فسادای در اینجا یعنی کانو مفسدین، اینها مفسدین هستن؟ قطعا یه احتمالش همینه. و یسعون فی الارض فسادا یعنی قید بفرمایید فاعل یسعونه باشد، یعنی اینها چه هستن؟ کانو مفسدین. در نتیجه چه میشون؟ اینها مفسد میشون، و مفسد که شدن یکی از این قوانینی و مجازات هایی که در آیه شریفه میاد براشون صدق میکنه. پس یک، جزاء کسانی که محارب خداوند و رسول هستند و در زمین فساد میکنن یکی از اینهاست، یا قتل، یا بدار آویختن، یا قطع دستها و پاها برخلاف، یا این که اینها را چه بکنن؟ تبعید بکنن. این نکته فقهی است در آیه، چون بحث حقوقیست به حمد الله رب العالمین در آیه شریفه، و آن این است که آیا این چهار جزای قتل، بدار آویختن یا به عبارت بهتر اعدام، یا بدار آویختن، یا قطع دست و پاها، یا تبعید کردن، اینها به ترتیب است یا اینها به تخییر است؟ و به عبارت بهتر قاضی و حاکم شهر مخیر است یکی از اینها را انتخاب بکند، یا ترتیب است؟ اول قتل است، بعد اعدام است، بعد بفرمایید بدار آویختن است، و بعد از اون بفرمایید قطع و دست و پا برعکس است و نفی بلاد است، یا اینها این گونه نیست؟ با کمال بله معذرت خواهی از بعضی از کسانی که قائل به تخییر شده ان، ما در اینجا قائل به ترتیبی هستیم، چون ما در آیات شریفه اگر خاطر مبارکتون باشه، ما نظرمون این است که آیات شریفه یکی که می آید بعد از دیگری مفسر و بیان آیات و جمله های قبلی است. می توانیم در اینجا بگیم که قتل بله مقدم است بر بدار آویختن، و بعد بر قطع ایدی و ارجل من خلاف او ینف و من عرض، به حسب ظاهر آیه این برداشت می شود انجام بشه. اما عنایت دارید، ما در نظر اسلام باید چند کار رو انجام بدیم. یک، آیات را ببینیم. تازه به همون آیه‌ای که بیان شده اکتفا نکنیم، گاهی از اوقات یه آیه و آیات دیگری توضیح و مفسر اوست. و از همه مهمتر، ما نظر اسلام را مجموعه آیات و سنت می دانیم، و حتی به عبارت بهتر در ادله ثلاثه، ما چون اجماع را دلیل مستقل نمی دونیم، در مسائل منابع ما قائل هستیم به کتاب، سنت، عقل و اجماع را دلیل ضمنی می دانیم، نه این که دلیل مستقل بدانیم. با توجه به این، اگر یک روزی، نکته بسیار مهمی است، اگر یک روزی ما یک مخالفت دلیل عقلی داشتیم، ما باید اینو چیکار کنیم؟ عرضه بر روایات بکنیم، و روایات هم عرضه بر آیات می شود. و اگر مخالفت با آیات نداشت، اون موقع ما می توانیم بگیم که این نظر اسلامی است. پس ما وقتی میتوانیم بگیم قانون اسلام این است که هم آیات را ببینیم، مجموعه آیات را، و هم مجموعه بفرمایید روایات را، و بعضی از اوقات احکام الهی ما در روایات ما بیان شده است، که الان هم عنایت دارید، اصلا ما می رویم به سراغ روایات و سلسله سند روایات را بررسی می کنیم، چون تفاوت روایات با آیات این است که آیات قطعی و صدور است، اما روایات ما قطعی و صدور نیست، ظنی و صدور است، مگر این که سند را بررسی بکنیم طبق اون مبانی رجالی که فقیه یا دیگر دارد، که ما حتی در روایات تفسیری هم نظرمون این است که همون دقتی که در آیات بفرمایید و روایات فقهی داریم، در روایات تفسیری و اعتقادی هم باید این دقت را داشته باشیم. خوب، با توجه به این، ما در روایات داریم که جنایت هایی که صورت می گیرد دارای اقسام مختلفی است، و با توجه به این که دارای اقسام مختلفی است، نکته مهم که همه اینها را عرض کردم برای این قسمت، این ترتیبی که در آیه آمده است که بعضی از آقایان فقها قائل به تخییر هستند، این ترتیب و تخییر در روایات ما چه شده است؟ تنسیسش بیان شده، یعنی به صراحت بیان شده که فلان کار اگر صورت گرفت مجازاتش و جزایش اینه. پس به عبارت بهتر، قانون کلی در قرآن بیان شد، مخالفتی با اون روایات هم ندارد، و روایات بیان چه هست؟ بیان جزئیات این قانون کلی هست. و برای همین قتل مقدم است، بدار آویختن مقدم است، قطع ایدی و ارجل من خلاف مقدم است، او ینفو فی الارض هم باز بفرمایید در مرحله آخر است. و می توانیم این حرف را بزنیم که اگر ما قائل به این شدیم که رسول می تواند، یکی از این نکته خیلی مهمی است، رسول می تواند یکی از این چهار عنوان را یا چهار بفرمایی جزا را برای محارب و مفسد انتخاب بکند، جانشینان رسول هم همین اختیارات رو دارن، اگر ما قائل به این ولایت بشیم که قطعا این گونه است، امام معصوم که در شک و شبهه نیست، جانشین امام معصوم، مثل زمان ما که الان بفرمایید بحث ولایت فقیه و ولایت ولی فقیه است، آیا میتواند این خصوصیات رو داشته باشد؟ که گاهی از اوقات، نکته مهم، گاهی از اوقات اگر حکم یک مفسدی و محاربی یکی از این عناوین چهارگانه بود، میتواند به دلیل مصلحتی زمان یک حکم دیگری را جایگزین بکند. اگر ما قائل بودیم که این هر چهار حکم جزای این انسان‌ها هست و اون روایات ما تخصیص برای هر نوع از فسادی رو بیان نکرد، قطعا این اختیارات را ولی فقیه میتواند داشته باشد، و این یک حکمی است که تا قیام قیامت برای حاکم اسلامی و برای مجتهد اسلامی و برای مجتهد و فقیه این حکم هست. و جالب این است که آیه شریفه داره ذالک لهم خزی فی الدنیا، این اجرای احکام یک ذلت و خاری برای اینها در دنیاست، و لهم فی الآخرت عذاب عظیم. مثل که وقت تمام شد، اجازه بدید نکته عذاب عظیمش و تفاوت بین این دوتا جزا باشد برای جلسه آینده. رزقنا الله ایانا و ایاکم انشاء الله حشر با آیات الهی، و خداوند را سپاسگزاریم که در محضر آیات الهی هستیم. رب انعمت فزد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله.